شاید برای شما هم پیش اومده باشه، شاید که خاطره رو اون جوری که هست به خاطر بیاری، نه اون جوری که دوست داری. به هر حال گفتن
حافظ خود کلانتر جان است، بر سر از بشنت هوا.
پس هر از گاهی یه نیمچه تغییری بهش میدیم تا این هوارها کمتر بشه. خلاصه که کمیم که جرأت به یاد آوردن واقعیت خاطره رو داشته باشیم. حالا اینا به کنار، آدم ها تو خاطره هامون هم اینجوری هن. اگه قرار باز ببینیمشون زیاد پررنگ و موندگار نمیبینیمشون، چون آدمیه، آدمی هم حوصله آدم زنده رو کمتر داره. و خب کلیشه ای ترین جمله این که آدم ها مرده پرستن، ربطی به ایرانی و غیر ایرانی نداره، ذات آدمی همینه. پس آدمی خاطره های اکثر مرده هاش قشنگتر و خوش رنگ و لعاب تره. و این یه شباهت داره با یه چیز دیگه، آدمی که کمتر میشناسی و واسط شخصیتش باز نشده کم از مرده های خوش خط و خال نداره. آدم ها در صورتی مرورشون قشنگه که یا شناخته نشده باشند یا گنگ باشن یا مرده. عامل مشترک موندگاری و خوش رنگ بودن گنگ بودنه، کم بودنه یا نبودن. نباش بعد ببین آدم ها خودشون تو رو میتونن خوش رنگ کنن. دور بودن هنره که اینم ذاتیه و اکتسابیش به شدت تصنعیه، و یا اینکه باید بازیگر خوبی باشی، بازیگر و نقاب و مخفی کردن هویت. هر کی واسط عزیز شد یا مرده، یا کم برخورد داشتی باهاش، یا پشت نقابی مونده که اونم باز از کمتر دیدن و شناختنش نشأت میگیره. خلاصه بگم آسمون همه سوراخه، یا به قول قدیمی ها کاسه آسمون ترک داره. یه چیز میگم بین خودمون باشه، استثناء هم نداره، نه من نه تو، همه لشیم، هر از گاهی عوضی.
حافظ خود کلانتر جان است، بر سر هوا.
من در رؤیای خود دنیایی را می‌بینم که در آن هیچ انسانی انسان دیگر را خوار نمی‌شمارد.
سلام، براشویتس گوش می‌کنید.
من اضطراب را اساساً یه امر اجتماعی تلقی می‌کنم. در نتیجه روشن فکر رو هم در موقعیت اضطراب مثل بقیه مردم می‌دونم. کارکرد روشن فکر تفکر انتقادی سلطه. این نوع تفکر و گسترشمون اساساً باید مایه نشاط باشه. منتها شرایط و موقعیت هایی پیش میاد که با تفکر انتقادی همساز نیست یا مانع تفکر انتقادی میشه. از این بابت داشتن خود فکر انتقادی با اضطراب هایی روبروست. بقیه مردم هم در همین موقعیت قرار دارن که جون کندن های از صبح تا شب در وجه غالب جامعه ما فقط برای گذران معیشت، حتی برای فکر کردن یا فراغ خاطر مجاری باقی نمیمونه. اینها آدم ها رو به سمت شیخ شدگی، به سمت از خود بیگانگی میبره. در چه این موقعیتی روشنفکران دچار تنش میشه مثل بقیه. منتها این نکته هست که چون روشنفکران غالبا اهل بیان هستن، بازتاب اضطرابشون از این طریق برای دیگران روشنتر هست، در حالی که پیامدهای اضطراب مردم رو باید در جنبه های رفتاری زندگی عملی گوناگون جامعه پیدا کرد. وقتی که تأمین ها و امنیت ها وجود نداشته باشه، از یک طرف آدم طبعا از رشد ذهنی و نوآوری و خلاقیت باز میمونه، جاش ترس و پرهیز و بی‌اطمینانی و آشفتگی و نگرانی و سرانجام خودسانسوری و خودخوری و از خود بیگانگی و اینها رو میگیره. آدم که نباید همه عوامل اختلال روانی رو داشته باشه که مضطربی ها افسرده قلمداد بشه. آدمی داد که خیک ماس نیستش انگشت بزنین توش جای انگشت هم بیاد، جای انگشت درد و فقر و رنج و بلا و تنهایی و بیپناهی و اینها در آدم میمونه. و ادبیات به هر حال اگر نتونه شکل این رد انگشتان بلا رو در درون انسان کشف کنه، باز چه کاره است؟ من نمیخوام پرده سیاهی جلو چشمم بکشم و جلو چشم دیگران بکشم. دوستم دارم میهنم خوب تخیل کنم، دوست دارم مردمامون رو با نشاط ببینم، اما نمیتونم مثل بعضیا وانمود کنم که آب از آب تکون نخورده، همه پرنشاط و شادابند و پرشکو، جایی هیچ نگرانی هم نیست. این حرفا کار سیاستمدارانه. نمیتونم مثل بعضیا وانمود کنم که آب از آب تکون نخورده، همه پرنشاط و شادابند و پرشکو، جایی هیچ نگرانی هم نیست. این حرفا کار سیاستمدارانه. اما نویسنده نمیتونه این حقایق رو در قلمش جاری نکنه و نادیده بگیره و هشدار نده نسبت به اونها.
این زندگی یه فضا، یه فضای شخصی، یه جایی حتی توی ذهنمون باید باشه که فرصت کنیم بریم اونجا و از دوباره متولد بشیم. این زندگی به یه تولد نیاز نداره، حتی یه مرگ. باید بارها مرد و از دوباره در خلوت متولد شد و زندگی از نو. ولی خب حتما باید یه شروع داشته باشه و حتما حتما یک پایان. این وسط هر بار متولد بشه.
سلام عزیزم، من آدم خوبی نیستم.
من کسی که تو فکر میکنی نیستم، قهرمان نیستم، فداکار نیستم، به فکر تنهایی و غمهای جهان نیستم. من رویای شبانت نیستم، هیچ در خور زیبایت نیستم، راستگو نیستم، درستکار نیستم، چاره نیست، هیچ کس نیستم. از پیشم نرو، از پیشم نرو، از پیشم نرو، از پیشم نرو.
حالت خوبه؟
خیلی ممنون.
چی کار میکنی روزا؟
هیچ کار، درس هم میخونم.
به درس من شد میرسی؟
بله.
الان؟
بله.
الان که تعطیله؟
خب میرم کلاس تقویتی برای سال دیگه.
باری کلا مجی. خب تجدید آوردی؟
تجدید؟ نه، یعنی چرا کم؟ بله.
باری کلا بچه ها دکترم هر سال تجدید میارن، میدونی؟ هر سال؟
یعنی من نمیخواستم تجدید بشم، ولی خودم گفتم بذار تجدید بشم تا به سونیه بر خودم درس بخونم، چه ول بشم تو کوچه. رفتم پیش معلمم گفتم آقا ما باید تجدید بشیم. ولی گفت برای چی تجدید بشیم؟ گفتم آقا ما خیلی علاقه به درس داریم، به خاطر همین باید تجدید بشیم. بعد گفتش که نه آقا مجید، شما باید بگردیم، باید بریم تو باغا و دریا و استخر رو بریم بگردیم، خوش بگذرونیم. میخوای تجدید بشی چیکار؟ گفتیم نه آقا ما الو بلو باید
مجید.
گفتش که نه شما باید بگردیم. بعد گفتیم نه آقا ما اهلی گردش اینا نیستیم، ما اهلی علمیم، دوست داریم ترقی کنیم، هواپیما بسازیم، هلیکوپتر بسازیم، قطار بسازیم. اینقدر براش توضیح دادم، خیلی هم اصرار تمنو کردم. بعد معلممون خوشش اومد، گفت باری کلا به تو بچه، باری کلا که اینقدر به علم و ترقی علاقه داری. بعد گفت چند تا تجدید میخوای؟
مجید
الان میام بیبی. گفتش چند تا تجدید میخوای؟ بعد گفتم آقا شما معلمین، هر چی سلام میدونی ما تجدید. بعد یه خورده فکر، بعد چهار تا تجدیدی گذاشت کفی دستی من.
مجید
الان میام بیبی. اومدیم خوشحال و خندون اومدیم خونه.
مجید
نشستیم سر درس، تمام کتابارم میخونم، اومدم بیبی. خب خداحافظ.
همشهریای خوب من، ماها شبیه همیم، همه مجموعه داره یه مشت کاغذ و آهنیم. فکر میکنیم زیباترین قوم روی زمینیم، اما عادتمون اینه که هم دیگر رو نبینیم. همیشه میشه گفت ما آدم خوریم، همیشه در هر حالتی از همه چی دل خوریم. حس میکنیم از برج آج یا آسمون افتادیم، همه بالاخره یه جور به یه چیزی معتادیم. همیشه شهریای خوب من، حالمون خیلی خرابه، اینجا نفست میگیره، آدم انگار زیر آبه، صدای آسمون اینجا نعره ماتم رو زمینش، برای این همه آرزو جا کمه، اما میگن که فردای اینجا پر از جشن و نوره، ولی امشب طولانیه و فردا خیلی دوره. شهریای گل من، این دریای تنهایی، تا آخرین قطره باش، برای من و شماست، قصه هامون شبیه هم، آخرش یه جوره، چشمامون اگه قهره، دستامون اگه دور.
داستان کوتاه دختر بچه های عاقل تر از مردها، اثر لئو تولستوی. آغاز عید پاک بود. فصل سورتمه سواری تازه پایان یافته بود. در حیات هنوز برف بود. آب جوی های روستا راه افتاده بود. دو دختر بچه که از دو خانواده بودند، در کوچه میان دو خانه به یکدیگر رسیدند. آب گلالودی از حیاط‌ها بیرون می‌آمد و در چاله بزرگ کوچه جمع شده بود. یکی از دخترها خیلی کوچک بود، دیگری اندکی بزرگتر. مادرهایشان لباس نو تن آنها کرده بودند. دختر کوچولوتر لباسی آبی رنگ و آن دیگری زرد گلدار بر تن داشت. هر دو روسری قرمز رنگی داشتند. هر دو از کلیسا که آنجا یک دیگر را دیدند آمده بودند. نخست لباس‌های نو را به هم نشان داده و اکنون مشغول بازی بودند. هوس کرده بودند با چاله آب بازی کنند. دختر کوچک می‌خواست با کفش و جوراب برود وسط چاله آب. دختر بزرگتر مانع شد و گفت: ملاشه نرو، مادرت دعوا خواهد کرد. من کفش و جوراب‌هایم را در می‌آورم، تو هم در بیاور. در آوردند. دامنهایشان را بالا گرفتند و از میان چاله آب به سوی یکدیگر رفتند. آب به مچ پای ملاشه رسید. گفت: آکولیا، آب گود است، می ترسم. دیگری جواب داد: بیا نترس، از این گودتر نمی شود. وقتی به یکدیگر رسیدند، آکولیا گفت: ملاشه مواظب باش، با ملاحظه قدم بردار. هنوز حرفش تمام نشده بود که ملاشه چنان قدم برداشت که آب به روی لباس آکولیا پاشید. لباس آکولیا و سر و صورت اون تر شد. دید لباسش لکه شده. از کوره در رفت. سر به دنبال ملاشه گذاشت تا او را کتک بزند. ملاشه ترسید. دید دوچار مخمصه شده. از گودال آب زد بیرون تا برود خانه. مادر آکولیا از کوچه می گذشت. دید پیراهن دخترش لکه دار شده و آستینهایش کثیف. دختر بدزاده کثیف، چی کار کردی؟ دختر جواب داد: ملاشه مخصوصاً لباسم رو کثیف کرد. با شنیدن این حرف مادر آکولیا رفت سراغ ملاشه، کتکش زد. ملاشه چنان به گریه و شیون افتاد که تمام روستا صدایش رو شنیدند. مادرش هم شنید، آمد و پرید سر همسایه: چرا دختر منو میزنی؟ حرف آورد. کار به دعوا کشید. مردها هم بیرون آمدند. جمعیت جمع شدند. همه داد و فریاد میکردند. کسی به گفته دیگری گوش نمیداد. جر و بحث ادامه داشت تا یک نفر دیگری رو هل داد. میخواست زد و خورد شروع شود که مادر بزرگ آکولیا آمد بیرون. سعی کرد همه را آرام کند. گفت: دوستان، میدانید چه دارید میکنید؟ آیا این طرز رفتار آن هم روز عید درست است؟ امروز روز جشن و شادی است، نه کتک کاری و دعوا. پیرزن هم نمیتوانست آتش دعوا را خاموش کند. زورش به جمعیت نمی رسید. ملاشه و آکولیا خود دخالت کردند. آکولیا گل روی لباسش را پاک کرد و دوباره رفت توی چالیا. سنگی برداشت و با آن زمین جلوی چاله رو کند تا مجرایی درست کنه و آب چاله در طول کوچه جاری بشه. ملاشه هم به او پیوست. با تکه چوبی او را کمک میکرد تا هرچه زودتر راه آب چاله باز شود. مردها تازه شروع کرده بودن توی سر و کله یکدیگر بزنن که آب چاله راه افتاد و جاری شد به همان طرف پیرزن که میخواست طرفین دعوا را از یکدیگر جدا سازد. دخترها هر کدام یک طرف جریان آب راه افتادند. آکولیا داد میزد اگر توانستی به آب برسی. ملاشه خنده اش گرفته بود و نمیتوانست جواب دهد. دخترهای خوشحال دنبال تکه چوبی که آب آن را میبرد دویدند و مستقیما برخوردند به جمعیت. پیرزن آنها را دید، رو به مردها کرد و گفت خجالت نمیکشید؟ محض خاطر این دخترها دارید یکدیگر را به قصد کشتن میزنید، اما دختر بچه ها اصل دعوا را فراموش کردند. دخترهای معصوم هزار بار از شما عاقل ترند. مردها یکدیگر و دختر بچه ها را نگاه کردند، خجالت کشیدند، خندهشان گرفت. هر کس رفت خانه خودش. اگر بر نگردید و مانند کودکان معصوم نشوید، هیچگاه وارد ملکوت خداوند نخواهید شد. Luckily the knots did turn. Silhouettes of the two of us climbing, climbing up a rope on fire, climbing up a rope on fire. Trapped in a room in a fortress, running out of air to breathe. Only seconds to go. اثر گروه رادیوهد. توی عمیق‌ترین اقیانوس کف دریا چشمات حالمو خوب میکنن. چرا باید اینجا بمونم؟ چرا باید بمونم؟ با باید دیوونه باشم که دنبال نکنم جایی رو که هدایتم میکنی. چشمات حالمو خوب میکنن، حس روح بودن به هم القا میکنن. میرم تا لبه زمین، راه خروج، و سقوط میکنم. آره، همه وقتی فرصتش رو پیدا میکنن میرن و این فرصت منه. من توسط کرمها، ماهیهای عجیب و غریب خورده میشم. توسط کرمها و ماهیهای عجیب انتخاب میشم، ماهیهای مرموز. آره، من به آخر خط میرسم، به آخر خط میرسم. فرار میکنم، فرار.
میشد نفس کشید و پر کشید؟ چی میشد از آسمون زمین رو دید؟ چی میشد سوای دست؟ اینهو فرشته ها واسه هر کدوم دو بال مخفی میشد تو شونه ها؟ چی میشد قاصدک ها فرار نمی کردن اصلا؟ نیمه شب ها ماه و مه دستاشون رها نمی کردن اصلا؟ ها چی میشد؟
چه شد و چرا بستی؟ نمیدونم چی شد، از موقعی که تاریکی همه جا رو گرفت ما خوردیم به در دیوار، هی خودمونو مالیدیم این ور اون ور، شاید چیزی جرقه بزنه، شاید چیزی روشن شه، شاید خشخش لباسمون به لباس کسی دیگه ای بگیره، حداقل به جای دو دست و دو پا بشیم چهار پا. که شد. خلاصه گشتیم و گشتیم، لباسامونو هی به هم مالیدیم جرقه میزن. این شد کورسوی امید. اینقدر به این ور و اون ور خوردیم تا به دیوار بیملات رسیدیم. ریخت دیوارو میگم، البته نه همش، یه خورده ریخت. آقا نور داشت، خانم نور داشت، تازه فهمیدیم چشم داریم. سخت بود دیدن این همه دور، لامصب میزد آدم رو. چشو میگم، چشمو میزد. نه نه ربطی نداره کسی تعریف کنه از ما که بخواد، منظور نور چشممون رو اذیت. از اون باریکه سوراخی هوا هم می اومد و می رفت، ولی خب از شما چه پنهون، ما عاشق تاریکی بودیم، چون نور مشخص می کرد چی اطرافمونه. ما عاشق تصویرهای ذهنمون شده بودیم، ما عاشق تاریکی بودیم. دو راه داشتیم، یا چشامونو باید می بستیم می اومدیم بیرون و هوای تازه می فرستادیم تو ریه‌مون، یا اینکه تو همون تاریکی می بودیم. خلاصه بگم، هم چش خودمو بستم هم چش اون. ما عاشق لمس کردن بودیم، عاشق تصویر ذهن، عاشق هوای تازه. نمیخوایم نور چیز رو واسمون واضح تر نشون بده.
ممنون که به این قسمت رشویتس گوش کردین. اگه پیغام، نظر، روایت، شعر، داستان، چیزی داشتین، با صدای خودتون از طریق ویس یا یه پیغام صوتی واسه دایرکت اینستا، و اگه فایل زیادتر بود میتونین به آدرس جیمیل rushvitz@gmail ارسال کنید. rushvitz رو با همین اسم rashwitz در تمام صفحات اجتماعی مثل اینستاگرام و توییتر هم میتونید دنبال کنید. اگه از شنیدن رشویتس لذت بردین، دمتون گرم، به دوستاتون هم پیشنهاد بدین. رشویتس، اردیبهشت ماه 1400.
From the stage, the audience applauds for the puppeteer's display. But the marionette believes it's for she. I'll perform by myself, she thought. And petulantly cut hair straight. I am the one who picked you up from your cold wooden sleep. Mine is the hand that brought you life. Graceful, when you thought that you could dance alone, turned and savaged me without my hand.